این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواداران دولت در تجمع در برابر مجلس تهدید کردند، مجلس را به توپ خواهند بست. رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش هواداران دولت در برابر مصوبه این مجلس را کینه‌توزانه خواند. وزارت مسکن و شهرسازی از احتمال افزایش اجاره بهای مسکن خبر داد. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21 و 30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، شهر پراگ. امروز چهارشنبه 1 تیر ماه 1389 خورشیدی است. چهارشنبه 2 تیر ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 22 ژوئن 2010 میلادی. در نخستین لحظات بامدادی ایران، در هر کجا که هستید به شما سلام میگویم. در مجله نیمه شب من مرتضی قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها، گفتگوها و آخرین خبرهای ایران و جهان، که آرش حسن‌نیا اکنون در استودیو خبر حضور داره تا شما رو در جریان آخرین وقایع این دنیای پرماجرا تا این لحظه قرار بده.
آرش. متشکرم مرتضی. تعدادی از هواداران دولت روز سه‌شنبه با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی تهدید کردند اگر مجلس از مصوبه خود درباره دانشگاه آزاد باز نگردد، مجلس را به توپ خواهند بست. تجمع کنندگان در برابر مجلس شورای اسلامی به مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مبنی بر لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه دانشگاه آزاد و موافقت با وقف اموال این دانشگاه اعتراض داشتند. پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس پارلمان نیوز در گزارش خود از این تجمع آن را تجمعی همراه با اهانت‌های وقیحانه به نمایندگان مجلس و علی لاریجانی توصیف کرد. علی لاریجانی نیز روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس واکنش‌های منفی هواداران محمود احمدی نژاد به مصوبه اخیر نمایندگان را کینه‌توزانه و وهن‌آلود خواند و آنها را به فحاشی و آلوده کردن فضا به توهمات متهم کرد. وزارت مسکن و شهرسازی دولت دهم پیش بینی کرده است در ماه‌های آینده و با آغاز فصل جابجایی‌ها اجاره بهای مسکن با افزایش همراه شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ اجاره بهای مسکن در ایران در سال گذشته نیز با افزایش روبرو بود، به نحوی که در زمستان گذشته این بخش رشدی 14% را تجربه کرد. این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته دلیل کاهش نرخ تورم و رسیدن این نرخ به 9.9% در گزارش‌های رسمی این بانک را ناشی از ثابت ماندن نرخ اجاره بهای مسکن اعلام کرده بود که به گفته بهمنی و از جمله اقلام مؤثر در کاهش یا افزایش نرخ تورم به شمار می‌آید. سرپرست جدید تیم استقلال تهران میگوید این تیم نزدیک به 3 میلیارد تومان به بازیکنان بدهکار است. علی فتح‌الله زاده سرپرست جدید تیم استقلال تهران میگوید این باشگاه از فصل قبل حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان فقط به بازیکنان بدهکار است و به گفته او این بدهی برای باشگاه استقلال به مشکل بزرگی تبدیل شده است. مرداد.
ممنونم آرش. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب مجله نیمه شب. آمریکا نه تنها در حال تصویب تحریم‌های شدیدتری علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت است، بلکه از شرکت‌های خصوصی هم خواسته در روابط تجاری با ایران به تحریم‌ها بپیوندند. گزارشی در این باره می‌شنوید. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از هشدار وزیر دفاع ایران به روسیه مبنا بر شکایت از این کشور و درخواست غرامت در صورت تحویل ندادن موشک‌های S-300. گفتگویی با یک کارشناس مسائل سیاسی میشنوید. گزارش بعدی به سفر پیش روی دیمیتری مدودف به ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد. سفری که تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه تهران هم یکی از موضوعات آن خواهد بود. علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم خواهید شنید از هشدار معاون سازمان محیط زیست ایران نسبت به احتمال بالای تکرار فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک در خلیج فارس. و مروری خواهیم داشت بر زندگی هنرمند بزرگ ایران عباس کیارستمی در آستانه سالگرد 70 سالگی این چهره جهانی سینما و هنر. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله ابتدا برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا را می توانید بشنوید. و سپس مروری خواهیم داشت بر بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. با ما بمانید. در آستانه اعلام تحریم‌های جدید یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه‌داری دولت اوباما روز سه‌شنبه از شرکت‌های خصوصی خواست که ورای تحریم‌های رسمی در داد و ستد خود با دولت ایران تجدید نظر کنند. در جریان شهادت دو تن از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی سنای این کشور، همچنین بار دیگر تأکید شد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مسلح شود. گزارش بیشتر نادر صدیقی.
در جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری این کشور در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، از شرکت‌های خصوصی دعوت کرد تا فراتر از تحریم‌های رسمی علیه دولت ایران، در میزان و نحوه روابط خود با نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی تجدید نظر کنند. استیوارت لوی تأکید کرد که اقدام شرکت‌های خصوصی در عدم همکاری با سازمان‌های دولتی در ایران نقش بسیار مهمی در اعمال فشار به جمهوری اسلامی خواهد داشت.
Our effort to hold Iran accountable for its failure to meet its international obligations has two major fronts. The first,
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت در تلاش برای واداشتن دولت ایران به اجرای تعهدهای بین‌المللی خود دو عامل اصلی مد نظر بوده است. نخست اقدام‌های دولتی که از طریق سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها در گوشه و کنار جهان برای گسترش تحریم‌ها علیه دولت ایران صورت گرفته است. آقای لوی گفت شاید به همان میزان اهمیت بخش دوم استراتژی در زمینه نقش بخش خصوصی است. تمام نهادهای مالی مهم روابط خود را با دولت ایران یا به طور کامل گسستند و یا به میزان چشمگیری از این روابط کاستند و اکنون شاهد اقدام‌های سایر کمپانی‌ها در عرصه‌های گوناگون هستیم که شامل کمپانی‌های بیمه، انرژی و شرکت‌های مشاوره و تولید کنندگان صنعتی می‌شود.
The end result is that the voluntary actions of the private sector amplify the effectiveness of government-imposed measures.
او تأکید کرد که نتیجه نهایی اقدام‌های داوطلبانه بخش خصوصی تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت را تشدید می‌کند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت هنگامی که برخی از شرکت‌ها در بخش خصوصی به قطع روابط خود با دولت ایران تصمیم بگیرند، اعتبار سایر شرکت‌ها نیز به مخاطره می‌افتد و آنان نیز از چنین روندی پیروی خواهند کرد. در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، نیز بار دیگر بر خطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
A nuclear armed Iran would severely threaten the security and stability.
او گفت یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای به شدت ثبات و امنیت منطقه‌ای را به مخاطره خواهد افکند که برای منافع ملی آمریکا و سلامت اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. علاوه بر این، بر اعتبار سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی آسیب خواهد رساند و نظم پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک را برهم خواهد زد. آقای برنز افزود که این خطرها با اقدام‌های گسترده‌تر رهبران ایران، به ویژه پشتیبانی مداوم آنها از گروه‌های تروریستی، مخالفتشان با صلح خاورمیانه و سخنانشان مبنی بر نابودی اسرائیل و تکذیب هولوکوست و سرکوب وحشیانه شهروندان ایرانی مضاعف می‌شود. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی شمارد بسیار دشوار خواهد بود بپذیریم که در پی کسب احترام جامعه جهانی است. در آغاز اجلاس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سناتور جان کری، رئیس این کمیته، تأکید کرد که تلاش برای جلوگیری از برنامه اتمی دولت ایران نباید به هزینه ملت ایران انجام شود. سناتور ریچارد لوگر، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز در اقدام‌های دولت برای اعمال تحریم‌های جدید بر پشتیبانی از مردم ایران تأکید کرد. او گفت به خاطر بسپاری مردمی را که برای ابراز مخالفت خود با رژیم ایران همچنان هزینه‌های شخصی می‌پردازند. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا لایحه مشترکی را برای تشدید تحریم‌های یک جانبه این کشور علیه جمهوری اسلامی تدوین کردند که گفته می‌شود احتمالاً طی هفته جاری و یا حداکثر پیش از پایان ماه جاری میلادی به رأی قانونگذاران گذاشته خواهد شد. در این لایحه مشترک تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های پالایش شده نفتی نیز منظور شده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به دولت روسیه هشدار داد و گفت اگر روس‌ها سامانه موشکی 300 را به ایران تحویل ندهند، در مقابل خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قرارداد مسئولیت را باید بپذیرند. آقای وحیدی تأکید کرد که روسیه موظف به اجرای تعهدات خود است و افزود قرارداد موشک‌های 300 هیچ مغایرتی با قوانین بین‌المللی ندارد. وی گفت که ایران در چارچوب قرارداد پیگیر موضوع است. حسین قویمی در گفتگوی با دکتر مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی، ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه اندازه می‌توان هشدار وزیر دفاع ایران را جدی تلقی کرد. مهرداد خانساری در لندن:
دریافت این سامانه‌ها برای دولت جمهوری اسلامی حائز اهمیت بسیار زیاده، هم به لحاظ سمبولیک، یعنی در بدترین شرایط اینها موقعی که دنیا در اصل متحده که تحریم‌های جدی علیشون وضع کنه، که روسیه کماکان این موشک‌ها رو در اختیار ایران قرار میده، و از سوی دیگه اینکه به لحاظ شکست‌های پی در پی که میشه گفت دیپلماسی در ماه‌های اخیر خورده و اینکه احتمال یک نوع درگیری نظامی روز به روز بیشتر میشه، خب داشتن این موشک‌ها که جنبه دفاعی داره، خب بدیهی است که میشه گفتش که مسئله رو به نوعی به نفع جمهوری اسلامی میگردونه و شرایطی رو ایجاب میکنه که هر کس بخواد حمله هوایی به ایران بکنه که بخواد با مشکلات بیشتری روبرو بشه. لذا برای اونها مهمه که هر دو جنبه رو در نظر بگیرن و این عکس العمل رو نشون بدن.
آقای دکتر خانساری، در قراردادهایی که بین کشورها به امضا میرسه آیا زمینه‌های از این قبیل هم وجود داره؟ سریع‌تر بگم، قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت میتونه دلیلی باشه برای عدم تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران؟
نه، ببینید، قطعنامه‌ای که اخیراً توسط شورای امنیت تصویب شد، فروش سلاح‌هایی که جنبه تهاجمی دارن رو به ایران منع کرد. این شامل حال این موشک‌ها نمیشه. ولی در زمانی که دنیا میخواد ایران رو در اصل به نوعی تنبیه بکنه، در زمانی که روسیه میخواد همصدا با آمریکا و اروپا در ارتباط با فشارهایی که روی ایران میخوان بیارن در یک خط حرکت بکنه، اگر روسیه بیاد و این موشک‌ها رو طبق همون قراردادی که قبلا بسته بود در اختیار ایران بگذاره، خب این داره یک معنای خاصی است. الان حاکمیت در روسیه علاقه من نیست که این تصمیم رو بخواد قاطعانه در شرایط فعلی بگیره و بگه که بله ما این کار رو میکنیم یا ما این کار رو نمیکنیم. اینی که مکس داره میکنه باعث نگرانی مقامات جمهوری اسلامی شده و این نوع واکنشی رو که ما میبینیم از سوی وزیر دفاع یا واکنش‌های مشابه اون که از سوی خود احمدی نژاد در حدود یکی دو هفته قبل مشاهده شد.
آقای خانساری، جمهوری اسلامی نزدیک 3 ساله که قصد خرید این سامانه موشکی رو داره، اما تاکنون چندین بار مقامات روسی تاکید کردند که برای تحویل موشک‌های S-300 به ایران همچنان به قرارداد پایبند هستند و اخیراً هم سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دلیل تأخیر رو مشکلات فنی اعلام کرده بود. تا چه اندازه میتونه این حرف آقای ریابکوف صحت داشته باشه؟
به طور مسلم روس‌ها علاقه‌مند نیستند که در فروش این موشک‌ها عجله بکنه، به خصوص اینکه مسائلی که مربوط به ایرانه و برنامه هسته‌ای ایرانه فقط یکی از ابعاد به اصطلاح میشه گفت مسائلی است که در ارتباط با فروش این موشک‌ها به ایرانه. برای روس‌ها روابطشون با آمریکا و اروپا هم در شرایط فعلی، به خصوص بعد از این بحران اقتصادی جهانی، دارای اهمیت فوق‌العاده زیاده. روسیه نمیخواد ضمناً با فروختن عجولانه این موشک‌ها به ایران شرایطی رو فراهم بیاره که اون توقعات و اون انتظاراتی رو که از دنیای غرب برای بهبود وضع اقتصادی خودش داره که اونها رو به مخاطره بیاندازه.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف عازم آمریکاست و اعلام شده که روسیه، دولت روسیه خواهان تضمین آمریکاست برای اینکه تحریم‌های آمریکا بر قراردادهای ایران و روسیه تأثیری نداشته باشه، که علاوه بر سامانه موشکی S-300 شامل نیروگاه بوشهر و برخی قراردادهای دیگه هم میشه. فکر میکنید که دولت آمریکا با چنین درخواستی از سوی روسیه موافقت کنه؟
من فکر میکنم که دولت آمریکا نمیتونه بیاد و با این درخواست علناً مخالفت بکنه، چون زمینه قانونی برای این مخالفت وجود نداره. ولی به طور مسلم من تردیدی ندارم که اوباما در گوش مدودف خواهد خوند که اگر شما علاقه‌مند به همکاری ما در زمینهای مختلف هستید، اگر شما نیاز به سرمایه و تکنولوژی ما برای ساختن اقتصاد خودتون و رهایی از شرایط موجود و این بحرانی که امروز خودتون درش قرار دارید هستید، خب باید یک مقداری حساسیت نسبت به اولویت‌های ما هم نشون بدید، همونطور که آمریکا در ارتباط با حساسیت‌ها در اروپای شرقی و در میان اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی از خودش در ظرف ماه‌های گذشته حساسیت نشون داده.
حسین قویمی گفتگو میکرد با دکتر مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه عصر سه‌شنبه سفر سه روزه خود به ایالات متحده را آغاز میکند. موضوعات متنوع اقتصادی در کانون توجه این سفر قرار دارد، اما علاوه بر بررسی مناسبات رو به گسترش سیاسی و اقتصادی میان مسکو و واشنگتن، بحث ایران و اعمال تحریم‌های یک جانبه غرب علیه تهران هم مطرح است. در آستانه سفر مدودف، کرملین خواستار تضمین‌هایی از جانب آمریکا شد تا تحریم‌های یک جانبه منافع روسیه لطمه‌ای وارد نکنند. آنا رایسکایا.
به گفته آرکادی دورکوویچ، مشاور اقتصادی رئیس جمهور روسیه، برنامه سفر دمیتری مدودف به آمریکا بیانگر اولویت‌های روسیه در مناسباتش با ایالات متحده است و در رأس آنها همکاری میان دو کشور در عرصه اقتصادی و فناوری‌های نوین قرار دارد. به همین دلیل نخستین مقصد مدودف نه واشنگتن که سان فرانسیسکو است و نخستین رویداد امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی روسیه رنووا و مقام‌های کالیفرنیا با حضور آرنولد شوارزنگر فرماندار این ایالت خواهد بود. پس از آن مدودف از دره سیلیکون، یکی از مراکز پیشگام دنیا در عرصه فناوری، و دفاتر گوگل، تویتر، اپل و سیسکو در آنجا بازدید خواهد کرد و سپس در دانشگاه استنفورد نشستی خواهد داشت. اما توجه بیشتر تحلیلگران به پایان سفر مدودف و دیدار وی با باراک اوباما جلب شده که 24 ژوئن در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مدودف همچنین قرار است همان روز با مقام‌های بلندپایه کنگره ایالات متحده ملاقات کند. میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، در آستانه سفر مدودف طی گفتگو با خبرنگاران وضعیت کنونی روابط میان مسکو و واشنگتن و نقش وجهه اقتصاد در آن را چنین توصیف کرد.
بدون درک منافع متقابل و وابستگی اقتصادی، هیچ وقت قادر به برقراری روابط عمیق و طولانی مدت سیاسی نخواهیم بود. متاسفانه تاکنون در این زمینه پیشرفت چشمگیری حاصل نشده و با گذشت بیش از 20 سال از پایان دوره جنگ سرد نتوانسته این موضوعهای مشخصی که با منافع هر دو کشور سازگار است را در دستور کار خود قرار دهیم. پس از راه اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن، شاهد نزدیکی دیدگاه‌ها در زمینه‌هایی بوده‌ایم که پیشتر نیز اختلاف نظر چندانی در مورد آنها وجود نداشت، مانند کاهش سلاح‌های استراتژیک، حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای، افغانستان و به تازگی ایران. اما موضوعات پیچیده‌تری همچون نقش روسیه در امنیت اروپا، سیستم دفاع ضد موشکی و یا همان تحریم‌های یک جانبه ایران همچنان نیازمند بررسی است. روابط ما رو به بهبودی است، اما خیلی کند و با نگرانی پیش
می‌رویم. دوشنبه سرگئی پریخوتکا، دستیار رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت مسکو خواهان تضمین‌های از سوی واشنگتن است مبنی بر اینکه تحریم‌های جدید یک جانبه علیه تهران منافع روسیه را مورد هدف قرار ندهند. او با اشاره به ضبط تجهیزات نیروگاه بوشهر در آلمان در ماه گذشته گفت آلمان مفاد قطعنامه علیه ایران را طوری در قوانین داخلی خود ثبت کرده که مانع ارسال محموله ما به بوشهر شد. او افزود تاکنون در آمریکا چنین اتفاق نیفتاده، اما می خواهیم از این موضوع جلوگیری کنیم و تضمین های لازم را داشته باشیم. رجب سفارف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو بر این باور است که مخالفت روسیه با وضع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نشانگر تلاش روسیه برای دوری از غرب و نزدیک شدن به ایران است. او میگوید:
من به وعده‌ها و پیشنهادهای آمریکا بسیار بدبینم. از سوی دیگر معتقدم روابط دوستانه با ایران کاملا با منافع روسیه سازگار است. پیوستن به جبهه ضد ایرانی برای روسیه گامی موقت بوده و از طریق آن برخی از مسائل روزمره خود را حل کرده است، اما اکنون باید به اهداف استراتژیک و بلند مدت بیندیشیم و این اهداف ایجاب می‌کند که در مناسبات روسیه و ایران تأکید بر دوستی و تحکیم روابط غیر قابل تغییر باشد.
از دید اکثر صاحب نظران، مناسبات روسیه و آمریکا هنوز در مرحله بدبستان‌های حساب شده قرار دارد و در پایان سفر مدودف موضوعات احتمالی که کارت ایران مجدداً به بازی خواهد آمد مشخص‌تر می‌شوند. آن رئیسکه رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک روز بعد از اعلام آمادگی سپاه برای ترمیم لکه نفتی در خلیج مکزیک، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست ایران نسبت به احتمال تکرار آن فاجعه در خلیج فارس هشدار داد. او تاکید کرده پیامدهای چون این فاجعه‌ای بدتر از انفجار چاه نفت در خلیج مکزیک خواهد بود. سام خسروی فرد، کارشناس و فعال محیط زیست که این روزها در مالزی به سر می‌برد، در گفتگو با آزادی اسدی درباره آلودگی فعلی خلیج فارس این گونه می‌گوید:
چند وقت پیش برنامه محیط زیست سازمان ملل اعلام کرد که 75% نفتی که وارد دریاها میشه در خلیج فارس اتفاق میفته. فاجعه بزرگ سال 91 و جنگ خلیج فارس بود. از تمام اینا که صرف نظر کنیم، کارشناسان اعلام میکنن، سازمانهای مسئول اعلام میکنن که بخش قابل توجهی نفت وارد دریا میشه. اما هیچ اقدام مشخصی در ارتباط با جلوگیری از این فاجعه صورت نگرفته تا امروز. اگر یک اتفاقی بیفته مثل آنچه که در خلیج مکزیک اتفاق افتاد، کما اینکه الان خلیج مکزیک بیش از 3 ماه اعلام شده که قائلش خط خواهد شد و موضوع رو میتونن به نوعی رفع و رجوع کنن و تا حدی آلودگی رو کم بکنن، مال ما شاید این کار به بیش از 1 سال حتی برسه، با توجه به تکنولوژی، با توجه به تحریم ها، با توجه به محدودیت هایی که در واقع شامل ایران هست.
آقای خسروی فرد، اصولا در صورتی که اتفاقی در سطح خلیج مکزیک در ایران بیفته، چه شرایطی در انتظار خلیج فارس هست؟
اگر ما این سوال شما رو به 2 بخش تقسیم کنیم، یک بخش محیط انسانی ببینیم و آدم‌ها و افرادی که درگیر این کار هستن و یک بخش هم طبیعت، دامنه فاجعه بیشتر معلوم میشه. بخش انسانی شوبش که حدود 150 هزار نفر ما صیاد داریم در جنوب ایران زندگی میکنن، در واقع ناناور خانواده هایی هستن. این افراد یه بخش عمدهشون بیکار میشن. خب حالا فرض کنید که آلودگی نفتی و اون فاجعه مانند خلیج مکزیک هم به این موضوع اضافه بشه، پرورش میگو با مشکل مواجه میشه. کسانی که از اون ماهی ها استفاده میکنن و از اون میگو و آبزیان دریایی استفاده میکنن دچار مسمومیت ممکنه بشن و حالا بخش در واقع حیات وحش و تنوع زیستی هم شما در نظر بگیرید که مرجان ها بخش عمده ایشون در اون منطقه از بین خواهند رفت، زندگی آبزی از بین خواهد رفت، پرندگان و پستانداران دریایی دچار صدمه میشن و بعد مسائل دیگری از جمله محدودیت در گردشگری شما خواهید داشت. البته ما به اون صورت در ایران موضوع گردشگری برامون شاید خیلی مهم نباشه. میشه گفتش که فاجعه مهار نشدنی و اسفبار خواهد بود.
حالا اگر ما بخوایم یکم برگردیم به همین زمان فعلی، قبل از اینکه بخوایم به اون فاجعه برسیم، نفتکش‌های زیادی از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور میکنن که خودشون به تنهایی باعث آلودگی دریایی میشن. به هر حال نشت نفتی هم از طریق این نفتکش‌ها و شناورها به مرور اتفاق میفته. همین موضوع تا امروز چقدر به اکوسیستم دریایی در جنوب ایران لطمه زده؟
این سوال سختیه که بخوام اینجوری جواب بدم، چون قطعا احتیاج به مطالعه و بررسی داره. سالها بحث بر این بود که سواحل خلیج فارس و دریای عمان سواحل آلوده است. به نظرم میاد احتیاج به یک مطالعه گسترده داره. دانشگاه‌ها باید روی این موضوع کار کنن که کم و بیش این کار انجام میشه، ولی متاسفانه نتایجش عمومی نمیشه.
در شرایط عادی آمارهای مختلف نشون داده که میزان آلودگی آبهای خلیج فارس خیلی بالاست و حتی 40% بالاتر از میزان استاندارد آلودگی آبهای جهان هم میشه گفت هست. اول گفتگو گفتید که در این زمینه برای رفع این موضوع اقدامی صورت نگرفته. به چه دلیل اقدامی صورت نگرفته؟ به دلایل تکنیکی و فنی یا اینکه اصولا توجهی به این مسئله هنوز نمیشه؟
اگرم اقدامی صورت گرفته باشه، عمومی نشده، منتشر نشده. مهمترین دلیلش بله موضوعات فنی است. بس داره سازمان کشتیرانی که مقابله با سوانح دریایی هست، قرار هست که اگر آلودگی ها با آلودگی های نفتی و سوانح دریایی پیش بیاد اون بخش از سازمان کشتیرانی وارد عمل بشه، اما هیچ وقت هیچ گزارشی داله بر این که این اتفاق افتاده، این کشتی های فرسوده وارد میشن، آب توازنشون رو داره که برخلاف قانون هم هست و برخلاف کنوانسیون جهانی که امضا شده در ارتباط با مهار آب توازن کشتی ها، این اتفاق در خلیج فارس کم و بیش گزارش میشه، ولی اینکه بعدن چه اتفاقی میفته متاسفانه در بیخبری هستیم همه.
فاجعه محیط زیستی خلیج مکزیک در خلیج فارس هم ممکن است به شکل بسیار بدتری تکرار شود. این هشداری است که معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست ایران داده است. گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با سام خسروی فرد، کارشناس و فعال محیط زیست.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
عباس کیارستمی، هنرمند سرشناس سینمای موج نو ایران، در اول تیر ماه جاری 70 ساله شد. نگاهی گذرا به کارهای سینمایی و دیگر فعالیت‌های این هنرمند چند وچی در گزارش همکار ما شهرام میریان.
قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، هیجان بردن تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تحقیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم. فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه.
این گفته های هنرمندی است که خود بیش از 40 فیلم کوتاه، مستند و سینمایی ساخته و در کارنامه‌اش آثاری هم در عکاسی، طراحی و گرافیک و شعر و موسیقی دارد. این هنرمند عباس کیارستمی از چهره‌های برجسته سینمای موج نو ایران است. زاده اول تیر ماه سال 1319 خورشیدی در تهران است و دارای مدرک لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. عباس کیارستمی از 21 سالگی به عنوان نقاش کارهای تبلیغاتی و طراح جلد کتاب و آفیش وارد دنیای هنر شد. طراحی پوستر و ساخت تیتراژ فیلم‌های قیصر و رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی از جمله کارهای نخستین عباس کیارستمی است. سپس وارد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و به عنوان مسئول امور سینمایی این نهاد نخستین فیلم‌های کوتاه خود را با نام‌های نان و کوچه، زنگ تفریح و دو راه حل برای یک مسئله ساخت. نام عباس کیارستمی با ساخت فیلم خانه دوست کجاست به خارج از مرزهای ایران راه یافت و فیلم‌های بعدیش از جمله طعم گیلاس جایزه نخل طلایی جشنواره جهانی فیلم کن را نصیبش کرد. جوایز دریافتی عباس کیارستمی هم مانند فیلم‌هایش بسیار است. حال ببینیم عباس کیارستمی در فیلم‌هایش به سراغ چه شخصیت هایی می رود؟
ما که نمیتونیم همه آدم ها رو جلو دوربینمون ببریم. ما باید یا دنبال آدم های ویژه بگردیم یا دنبال آدم های معمولی در شرایط ویژه. این ویژگی یادآوری میکنه به ما که ما از نوع همون ها هستیم و به همین دلیل فیلم رو یک نفر بازی میکنه، یک نفر میسازه، ولی با هزاران نفر ارتباط برقرار میکنه. یعنی در واقع همه اینها با هم، هم سازنده با بازیگر، هم بازیگر با تماشاگر، یک فصل مشترک دارن.
عباس کیارستمی که اول تیر ماه جاری 70 ساله شده، علاوه بر سینما در شعر و موسیقی هم دست دارد و در ادبیات هم کتابی با نام حافظ به روایت عباس کیارستمی منتشر کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، مروری بود بر زندگی و کار عباس کیارستمی که روز یکم تیر ماه 70 ساله شد. تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت با نیمه دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
چهارشنبه دوم تیر ماه 89، ساعت 12:30 بامداد است به وقت تهران. با من مهرداد قاسم فر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. پیش از این که به بخش بعدی بریم، از شما دعوت میکنم با آرش حسنیا همراه بشید و بشنوید مروری بر آخرین خبرها رو. آرش
مرتضی، اگر اجازه بدی من سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان رو بخونم تو این فرصتی که داریم. هواداران دولت در تجمع در برابر مجلس تهدید کردند مجلس را به توپ خواهند بست. رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش هواداران دولت در برابر مصوبه مجلس را کینه‌توزانه خواند. یک مؤسسه آموزشی نفرات برتر کنکور امسال را پیش از برگزاری این رقابت‌ها پیش بینی کرد. علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به بند 350 زندان اوین منتقل شد. جمهوری اسلامی منع ورود دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را تذکری به مدیر کل آژانس دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش بازرسانش درباره برنامه هسته‌ای ایران را کاملا دقیق توصیف کرده است. مرداد،
سپاسگزارم آرش. و اما برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، برنامه است که به نماز جماعت بعد از نماز جمعه بعد از انتخابات 22 خرداد ماه سال گذشته که آیت الله علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و حمایت خودش رو از نتیجه انتخابات اعلام کرد و وقایع بعد از اون اختصاص داره، با حضور 3 از شنوندگان رادیو فردا با نظرگاه‌های متفاوت بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. سپاسگزارم از همه شما دوستان که طی هفته گذشته چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیامک یا اس‌ام‌اس با رادیو فردا در تماس بودید. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیوس. آرتا سلام.
جان، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام.
در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده از ایران شرکت داره: آقای امیر، آقای علی و آقای مهدی. از هر 3 شما من سپاسگزارم که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. همانطور که هفته گذشته به اطلاع شما شنوندگان گرامی رسوندیم، تغییرات کوچکی در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا دادیم. به جای مطرح کردن سوال هفته که در برنامه شما چه فکر میکنید پخش میشه که موضوع بحث آزاد میشد، مسائلی رو که طی هفته گذشته، یعنی 7 روزی که از برنامه پیشین صدای شما تا برنامه امروز در ایران روی داده، اون رو ما موضوع بحث میکنیم و درباره چند مسئله، چند رویداد بحث میکنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
اگر خاطرتون باشه روز سالگرد سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه بود که میشه گفت در این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی رو در تاریخ 3 گذشته جمهوری اسلامی ایران از خود بر جای گذاشت. ایشون در سخنانی که حتما هر 3 شما دوستان شنیدید، مسائلی رو مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت و از فردای اون روز که درست سالگردش میشه، روز یکشنبه، تظاهراتی که در خیابانها صورت میگرفت به خشونت کشیده شد. اول میخواستم این سوال رو بکنم که نظر شما درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای که 1 گذشته بیان شد چیست؟
اجازه بدید که با علی شروع بکنیم. علی بفرمایید.
از نظر من هیچ دفاعی ایشون از آقای احمدنژاد نکردم. ایشون اون مقام شخصیتی که هستم خب که تبریک با آقای احمدنژاد گفتن یا مثلا ایشون را به رئیس جمهوری دعوت کردن به نظر من حمایت نبود. قضیه اختشاشات که توی خیابونا یا تو بعد از جای تهران رخ داد اون مشاورم به صدا لاوبالی یا اینایی که واقعا دست از همه جا کوتاه است. هدف خودش رو نشناختن خب خدای خودش هم نشناختن.
نظر علی رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. و آقای امیر، نظر شما درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که یک سال پیش بیان شد چیست؟
خب الان که آقای علی صحبت کردم موضوعشون رو مشخصا فهمیدم، ولی باید عرض کنم که جناب خامنه ای گفتن که من یک رأی دارم و از اون رأی هیچ کسی اطلاع نداره، ولی بعد از اون آمدن رو توی این سخنرانی سال گذشتهشون گفتن که ما میخوایم از رهبران که هر کی هستند یه به این وضع خاتمه بدن و یه جمله خیلی تاریخی گفتن و گفتن که نظر من به شخص جناب رئیس جمهور خیلی نزدیک‌تره. یعنی دقیقاً گفتن که من به احمدی نژاد رأی دادم و پشتشون هم هستم. حتی یک جمله جالب دیگه هم بود که گفتن که از این به بعد هر اختشاشی خونش پای مسئولینشه. یعنی اینکه دقیقاً حکم جهاد دادن به تمامی نیروهای بسیجی، لباس شخصی و سپاه. این حرف‌ها یعنی دقیقاً اینکه من با احمدی نژادم، من به احمدی نژاد رأی دادم و اینکه پشت احمدی نژاد هستم و سپاه هم که زیر سلطه خودمه، پس هر گونه ضرب و شخص خونریزی پای خود مردم هستش. من فعلا این جملات رو به آقای علی فقط یادآوری میکنم که مجددا ادامه بحث رو دنبال کنیم.
سپاسگزارم. نظر آقای امیر رو هم شنیدیم. و آقای مهدی، نظر شما درباره سخنان رهبر در یک سال گذشته چیه؟ تفاوتی با نظر آقای علی و آقای امیر داره؟
من موافق حرفای آقای علی هستم و مخالف 100% حرفای آقای امیر. به دلیل اینکه مقام معظم رهبری در سخنانشون هیچ حمایت از هیچ کاندیدای مورد نظری نکردن. آقای احمدی نژاد رو تایید کردن، گفتن رئیس جمهور عادلی بوده و کارشون انجام داده. آقای موسوی رو به عنوان نخست وزیر زمان خودش، آقای کروبی رو به عنوان رئیس مجلس و آقای رضایی رو به عنوان فرمانده زمان جنگ تایید کردن. از اون گذشته حرفایی که آقای امیر داره میگه، ایشون اصلا صحبتی از این نمیاد که ما مردم رو ضرب و چتر میکنیم و مردم با سکوت اومدن، با سکوتم رفتن. من خودم تهران بودم، به عینه با چشای خودم دیدم. خود مردم از کنار لباس شخصی بوده، نیروی انتظامی بوده، رد میشدن. اونا یه مقدار اختشاشگرایی بودن که میخواستن به اموال مردم ضربه بزنن. مغازه داری که اومده کنار خیابون، گناهش چیه که اومدن مغازه اونو با آتیش کشیدن. هر کسی اگه اعتراضی داشت مثل آقای رضایی میومدن به رأیشون اعتراضی داشتن. ایشون علا آقای موسوی، آقای کروبی، اگه از هر نظرم بگی از ما بیشتر میدونن چون داخل سیاست بودن، از اول داخل نظام بودن، یکی از ارکانای اصلی نظام بودن، یکیشون نخست وزیر بوده، یکیشون رئیس مجلس. پس این دلیلی نمیشه که ما برگردیم بگیم آقای خامنه‌ای تو نماز جمعه حمایت کردن. آقای خامنه‌ای صحبت کلیشون با مردم بود. اون دست از مردمی که اعتراض داشتن، رهبراشون هیچ دلیل و منطقی تا به امروز که 30 خرداد 1389 باشه هنوزم که هنوز راه ندادن. اگر بحثی بود میکشیدن، مثلا بحثی نبوده مردم بیگناه هر کی که کشته شد خونش پای موسوی، کروبی، خاتمی و آقای هاشمی بود. چون آقای هاشمی زمانی که اومد تو نماز جمعه کل جو کشور آقای هاشمی زد به هم. حرفای آقام که تو نماز جمعه زدن من 100% حرفاشون رو تایید میکنم، چون به نفع کسی صحبت نکردن.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم. دوستان میخواستم خواهش بکنم که کوتاه صحبت بکنید که فرصت این رو داشته باشید که نظرتون رو آزادانه بیان کنید و به همدیگه بتونید که پاسخ بدید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا همکارم آرتا پورملک میخواد سوالی رو با شما در میون بگذاره. آرتا،
هم آقای علی هم آقای مهدی توی صحبتاشون گفتن که آیت الله خامنه‌ای هیچ طرفداری نکردن و همچین صحبتی بیان نشده. من الان پرینت سخنرانی نماز جمعه روز 29 خرداد سال 88 رو از سایت آیت الله خامنه‌ای گرفتم و عین سخنان ایشون رو من میخونم براتون. میان آقای هاشمی و رئیس جمهور نیز از سال 88 اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. این صحبتی بوده که آیت الله خامنه ای در مورد آقای احمدی نژاد و نزدیک بودن نظر ایشون به خودشون توی اون نماز جمعه اعلام کردن. حالا من یه سوال از آقای امیر دارم. تا قبل از انتخابات و تا قبل از روز 29 خرداد سال 88 شخص رهبر به صورت علنی وارد نزاع‌های سیاسی نمی‌شد، اما ایشون از اون زمان صراحتاً نسبت به یک طرف اعلام موضع کرد و ما شاهد اتفاقاتی بودیم که طی این یک سال افتاد. من این سوال رو می‌خوام بپرسم، ورود شخص رهبر به نزاع‌های سیاسی باعث رفع اختلافات و اون حوادثی که پیش اومده بوده شد یا نه؟
آقای امیر بفرمایید.
خب اولاً داشت که من بگم که اون آقای آتا دوست عزیزمون این بیانیه‌ای که حالا خونده شده بود تو نماز جمعه یاداوری کردن، چون من دقیقاً جملاتی که گفتم، حالا اگر نگیم یک واوش اینور اونور، ولی تقریباً 97-8% همون چیزی بود که الان آتا خوندن و این دوستان مثل اینکه یه مقداری به قول معروف میخوان رفع و رجوع کنن قضیه. ولی آقای خامنه‌ای نه تنها این کشمکش‌ها رو با صحبت‌هاشون کمتر نکرد، بلکه خیلی هم دامن زد، چون گفتن که مسئولیت تا هر کسی که از فردا بیاد توی خیابون و بخواد به نوع دیگری عمل بکنه با خودشه. این قدرتی که سپاه داره و آقای خامنه‌ای داره و اون صحبت‌هایی که در نماز جمعه شد باعث شد که سپاه این اجازه رو به خودش بده، بسیجی‌ها این اجازه رو به خودشون بدن. ما روز 25 خرداد با سکوت اومدیم، با سکوت رفتیم، ولی بعدش واقعا اینجوری نبود، یعنی واقعا مردم کتک خوردن. من خودم یکی از اون کتک خورده هام، کتک خوردن، زخمی شدن، کشته شدن. یعنی من الان همین راحتی که دارم میگم واقعا به این راحتی ها نیست. من واقعا نمیدونم این دوستان چگونه چشماشونو روی وقایعی که واقعا اتفاق افتاده، نمیدونم، میخوان یه جوری کذب جلوه بدن، در صورتی که تمام دنیا این صحنه ها رو دیدن، صحنه کشته شدن ندا رو همه دنیا دید. یعنی آقای خامنه ای با اون صحبتشون و اون لحنشون این حکم جهاد رو به همه دادن، به همه اونهایی که زیر دست مسندشون هست، یعنی زیر دست اون قدرت مثل سپاه، بسیج، نیروهای با شخصی، دقیقاً این حکم جهاد رو بهشون دادن که بتونن راحت مردم رو سرکوب کنن و یک کودتا بسازن.
نظر آقای امیر رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. آقای علی، شما پاسخی به گفته‌های آقای امیر دارید؟
بله، پاسخ دارم من. شما خودتون ببینید وقتی کسانی یا کسی به مال و اموال مردم یا به خونه یا مثلا به بچه یا بس کلاً آدمایی که خیلی بیگناه، خیلی بی‌ربط به قضیه، بحثی که بوده بین سران مملکت ما بوده که قانونا هم بحثی هم نبوده، نه تقلبی وجود نداشته. ما شعار خیلی بزرگی از مردم یا خیلی جمع کسی از مردم می‌بینیم که واقعاً به آقای احمد نژاد رأی دادن. خب این صحبت‌ها ازم نیست که آقای امیر رو می‌خوام، حالا میگن نیروهای لوای شخصی یا نیروهای بسیجی یا سپاهی درده که اصلا نیرو نبوده. خب مثلا وقتی بین دو تا طرف بنای کپوراس درگیری پیش میاد، خب از دو طرف از همدیگه دفاع میکنن، ولی وقتی دارن ماشین من تو خیابون آتیش میزنن، خب مثلا باید من دفاع کنم از خودم دیگه، چون اصلا نیروی انتظامی یا نیروی سپاه هیچ نقشی در این نداشته. این بحثی که ایشون داره میکنه داره یکم پیازه قضیه رو میگه از نظر ما، چون اینجوری نیست واقعا.
نظر آقای علی رو میشنیدیم درباره سخنان امیر، شنونده ای که از رویدادهایی که یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد میگفت. در اینجا نظر شما رو هم آقای مهدی گوش میکنیم، بعد امیر به شما پاسخ خواهد داد، هم به شما و هم به آقای علی.
به نظر من شلوغی ها زمانی شروع شد که 3-4 روز قبل انتخابات آقای هاشمی یا نامه بدون سلام می‌نویسه به مقام معظم رهبری که شلوغی ها رو قبل از انتخابات پیش بینی کرده. اگر اینا برنامه‌ریزی نشده.
اجازه بدید، یکی از خطوط تلفنی ما قطع شده، مثل اینکه ارتباط ما با علی قطع شده. تلاش میکنیم که باز ارتباط با ایشون برقرار کنیم تا صحبتهاشون رو در بحث آزاد ادامه بدن، ولی در این فاصله به صحبتهای شما آقای مهدی گوش میکنیم که قطع شدن تلفن باعث شد که قسمتی از گفتهای شما شنیده نشه.
عرضم بزرگتون، از اون جایی که فردای پس از انتخابات جلسه چند نفره آقایون مخالف رأی مردم دفتر آقای رفسنجانی برگزار میشه و بحث تقلب میاد میفته وسط، یه سوال از آقای امیر دارم. دلیل اعتراض مردم تو خیابونا اگر تقلب تو انتخابات بوده دلیلشون چی بوده؟ من الان یه دلیل موجهی میخوام که من خودم هم قانعشم اگر تقلبی بوده، من خودم هم قبول کنم که تقلبی بوده.
آقای امیر، ضمن پاسخ دادن به سوالی که مهدی مطرح کرد، اجازه بدید
به مسائل دیگر هم بپردازیم.
خب خدمتتون عرض کنم که اگر مردم به خاطر احقاق حقشون و به خاطر اینکه کشته دادن، نگاه کنید دقیقاً به جملات من خوب دقت کنید، به خاطر اینکه کشته دادن، جوان‌ها از دست رفتن، جوان‌ها کتک خوردن، دانشجویان زندانی شدن، قضایای کهریزک، اوین و غیره، آتش زدن یک ماشین فکر نمی‌کنم هزینه‌ای برای یک دولت داشته باشه. اینها دارن جوان‌هاشون رو از دست میدن. نگاه کنید اون دوستانی که گفتن که اومدن و اینها بسیجی‌هایی بودن که دنبال قدرت بودن، یا بله یا خیر، هم برای بلش جواب دارم هم برای خیرش. بله به خاطر اینکه خیلی از اینها فرمانده‌های بسیج خیلی از مساجد و ادارات دولتی بودن. وقتی که اینها وارد یک گروه بزرگی مثل سپاه بخوام بشن، دستشون توی تمامی ارکان دولتی باز. این برای بلش، برای خیرش این جواب رو دارم. نگاه کنید افرادی که ما بهشون میگیم لباس شخصی ها، اینها همگی ما مطمئنیم که ذوب در ولایت هستن، یک سری آدمی که راحت میتونن به هم نوع خودشون تعارض کنن، تجاوز کنن، بکشن، بزنن. اومده یک همچین دار و دسته ای رو عین یه گنگ را انداخته و کاملا پشتش ایستاده و کاملا ازشون حمایت میکنه که یک سری، من فقط اصلا نمیخوام به علی و مهدی یک وقت اینجا توهین کنم، من به اون دوستانی که به اون دوستان تازه میگم باور کنید فقط به خاطر عرق میهنی و ایرانی بودنشونه که دوست خطابشون میکنم. در غیر این صورت واقعا خوی وحشی که این آقایان لباس شخصی در اون شلوغی ها نشون دادن از خودشون، واقعا زدن دخترهای مثلا 16-17 ساله، پسرهای 16-17 ساله، واقعا این حرکت اولش که فوق العاده از نظر انسانی خار و خفیف هست که این باعث میشه که من واقعا اون کلمه خوی وحشی رو براشون استفاده کنم. دوما ایشون سوال کردن، گفتن که به مام بگید که اگر تقلب شده چه دلیلی هست که مردم بیان. دوست عزیز خودت داری میگی اگه تقلب شده، دلیل ما دقیقاً همین بود که اومدیم، تقلب شده و به خاطر همین بود که مردم اومدن. شما اگر روزهای قبل از انتخابات رو یک نگاهی بندازیم بهش، باور کنید من خودم توی ستاد انتخاباتی بودم و خیلی از آمارها دست من بود و این چیزی که من میدیدم از 100% توی هم تهران هم استانهای دیگه، از 100% هول و هوش 57-58% الا 60% آقای موسوی و مابقی بین آقای احمدی‌نژاد و رضایی تقسیم شد. بله این رو قبول دارم که آقای احمدی‌نژاد از آقای رضایی بیشتر رأی آورد، ولی واقعا نگاه کنید آقای کروبی یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که توی اون مناظره ها گفت آقای احمدی‌نژاد ما آمارمون رو از سر میز گاریچی ها بر نداشتیم. اینها انگار یک جزئی تکثیر شده و به دست از همون بالا تا همون پایین ترین رتبه مردم عادی این جزوها بینشون تقسیم شده و اینها دقیقاً یک جمله رو میگن کدوم تقلب. شما میگید کدوم تقلب، بعد یک دفعه 2-3 میلیون نفر آدم توی تهران یه رفعه میریزن بیرون. این اصلا با عقل جور در نمیاد دوست من. باور کنید به این گونه که میگید نیست. مگر میشود که آقای کروبی در ستاد انتخاباتی کل ایران نزدیک به 800 هزار نفر پرسنل داشته باشه و همگی بیان به آقای احمدی نژاد رای بدن به غیر از 250 هزار نفرشون؟ این به نظر من اصلا درست نیست. بیاین با واقعیت ها روبرو بشیم. بعد نگاه کنید چقدر جالبه، آقای احمدی نژاد خب خیلی میگن به خاطر اینکه اومد رساله آقای رفسنجانی رو به اون صورت.
آقای امیر باید زمان و توجه داشته باشیم که برنامه داره رو به پایان میره و مسائل دیگری هم باید مطرح کنیم و مهدی هم باید به شما پاسخ بده. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من این درسانی را میگم و جالب اینجاست اون دوستانی که خودشون تبلیغ میکردن برای آقای احمدی نژاد و کل ماشینشون عکس آقای احمدی نژاد بود، گفتن ما میخوایم در انتخاب رئیس جمهور تجدید نظر کنیم. این فکر به نظر من فکر اصلاح شده است. فکری نیستش که پشتش یک حماقت نهفته باشه، فکری هستش که فکر آزاد داره.
نظر امیر رو شنیدیم، گرچه نظری بود طولانی، ولی از شما مهدی خواهش میکنم که اگر پاسخی به گفته های امیر دارید کوتاه شما بفرمایید تا سوال دیگه ای رو با شما در میون بگذاریم که درباره اون سوال هم نظرتون رو بیان بکنید. مهدی بفرمایید، خواهش میکنم کوتاه.
بله ایشون گفتن آقای احمدی‌نژاد در مسئله نبودن که بیان سفرهای آقای هاشمی رو پاشونه بکشن وسط، مثلا بگن دزدی کردن یا حالا هر کار دیگه، کاری به اون نداره. آقای احمدی‌نژاد اگه تو این مسئله نبودن آقای هاشمی رفسنجانی ای تو مسندی بودن که بیان نماز جمعه ای که ایشون اومدن نماز و برکان یا خطبه ای بخونن، ایشون اومدن دارن مردمی که اومدن تو خیابون مغازه رو آتش زدن، ماشین مردم آتش زدن، خیابونا رو با آتش کشیدن، اومدن میگن مردمی که دستگیر کردن آزاد کنن. ایشون رئیس قوه قضاییه دادستان کشوره یا حکم دیگه ای داره که ما بی خبر مونیم؟ ایشون رئیس مجمع تاسیس مصلحت نظام، اگه رهبری اومد گفت دستگیر کنید ما میماره، یا آقای امینزاد گفت دستگیر کنید، نیروهای انتظامی دستگیر کردن. یه حرف دیگه شون درباره آقای کروبی بود که 80000 کارمند داشته، 250000 نفر به آقای کروبی داده و بقیه‌اش از کجا معلوم که حالا به آقای احمدی نژاد داده؟ شاید به آقای موسوی دادن. این دلیلی نمیشه که ما 250000 نفر به آقای کروبی دادن، بقیه‌شون رأیشون رفت به آقای احمدی نژاد. مثلا شاید به آقای رضایی رأی دادن یه تاشون، یه تاشون به آقای احمدی. من خودم الان که یک سال بعد از انتخابات گذشته، بعد چیزی نیاز نیست که بخوام دروغ بگم یا مثلا کسی نمیاد الان اینجوری یقه منو بگیره چرا دارید این حرفو میزنی یا نمیزنی. من خودم رأیم به آقای موسوی بود به خاطر که آقای خاتمی ایشونو تایید کرده بود. من دوره قبل از آقای احمدی نژاد به آقای خاتمی رأی داده بودم، دوره دوم آقای خاتمی که سنم رسید میتونستم رأی بدم آقای خاتمی دادم. رو حساب برنامه‌ای که داده بودن خواستم آقای موسوی بدم. شب مناظره ها آقای موسوی هیچ برنامه‌ای از خودش ارائه نداد، فقط کار شده بود کوبوندن دولت نهم. آقا این کارو کرد اون کارو نکرد. ایشون اگر برنامه خاصی از خودشون می‌دادن، دلیلی می‌آوردن که من با این دلیل می‌خوام این کارو انجام بدم، برام من خودم یکی از اونایی بودم که رأیمو از آقای موسوی برگردوندم و به آقای احمدی نژاد رأی دادم.
سپاسگزارم آقای امیر. سپاسگزارم مهدی. با کمبود وقت اگر اجازه میدید سوال دیگری رو همکارم آرتا مطرح میکنه که باز خواهش من از امیر و همینطور از شما مهدی این هست که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید که زمان برنامه رو به پایان داره میره. آرتا،
یک سال از وقایع پس از انتخابات و حوادث به وقوع پیوسته میگذره، ولی ما هنوز شاهد مشخص شدن و دلایل کشته شدن افرادی چون ندا آقا سلطان، سهراب عرابی که در اتفاقات خیابانی کشته شدن، و یا افرادی مانند محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین آقازاده که در کهریزک کشته شدن نبودیم. فکر میکنین دلیل این چه بوده؟
سوالی که همکارم آرتا مطرح کرد. اول نظر شما رو مهدی میپرسم، چرا دادگاهی تشکیل نشده؟ چرا پیگیری نمیکنند؟ و بعد نظر امیر رو خواهیم پرسید. مهدی بفرمایید.
از اونجایی که من خبر دارم دادگاه نظام تشکیل جلسه داد، 9 نفر از کارکنان نیروی انتظامی محکوم شدن، رأیشون هم صادر شده و 9 نفری هم که بودن از مامورای رده بالا بودن، اونایی که دستوری داده بودن این کار انجام بشه یا نه. شدیدن هم باشون برخورد شد.
ولی کسانی که ضارب افرادی بودن مثل ندا و کسانی که کشته شدن که همکارم آرتا اسم چند تا از اونها رو برد، چرا تاکنون شخص یا اشخاصی رو به اتهام شلیک به سوی کسانی که مسلح نبودن و در یک گردهمایی در یک راهپیمایی شرکت کرده بودن، چرا تاکنون شاهد یک چنین محاکمه ای نبودیم؟ آقای مهدی اول شما نظرتون رو بفرمایید، بعد از امیر میپرسیم.
حالا موضوعتون درباره ندا که شما میگید، مستندی که شبکه 3 سیما گذاشته بود همین امسال قبل از شب 22 خرداد، مستند کامل داره نشون میده این چه دوربینی بوده که ندا آقا سلطانو از شلوغیا همراهی کرده تا همون کوچه‌ای که ایشون تیر خورده. اگر این باز برنامه‌ریزی نشده، میشه تلویزیونی یا دوربینی بیاد این کارو بکنه و اون لحظه دیده چرا اون شخصو نگرفته، اون شخصی که تیراندازی کرده.
نظر شما رو شنیدیم مهدی. اجازه بدید با کمبود وقت سریع بریم سراغ امیر تا اگر پاسخی به گفته‌های شما دارن بدن. امیر بفرمایید.
واقعا تاسف فرنگیز صحبت‌های مهدی، به این خاطر که من شما رو ارجاع میدم به دقیقاً این آدرسی که میتونید توی یوتیوب سرچ کنید و صحبت‌های آقای رادان رو بشنوید، صحبت‌های بیسیم ایشون رو. من فقط می‌خوام به آقای رادان هم اشاره کنم برای اون مسئله بعد از کهریزه که با قرار التزام و اینکه کمک به پیدا کردن نیروهایی که در کهریزه دست داشتن، مثل مثلا خود آقای رادان و مثل کسانی مثل آقای سعید مرتضوی و اگر توی یوتیوب سرچ کنید صحبت‌های بیسیم آقای رادان رو میتونید بشنوید که دقیقاً نگاه کنید جملات همینه: فلانجا بزن و تو پار کن، فلانجا نمیدونم هر پای شکسته یک ثواب. خب این دقیقاً صحبت‌های بیسیم آقای رادان پای بیسیم میکنن. من واقعا واسش متاسفم. اینهایی که دستگیر نمیشن تماماً وابسته به دولت هستن، اومدن یک سری مهره سوخته که اصلا حالا
دادگاهشون هم حالا انجام بشه نشه، به قول معروف آیا حکمشون اجرا بشه نشه، مگه میشه شما یک تحریزکی برپا کنی و انقدر بیدر و پیکر باشه که نه دربونش رو بشناسی، نه اون کسی که میاد بازپرسی میکنه، نه اون کسی که اصلا نیروهایی که مگه میشه نیروها بیان و برن وارد شن خارج شن از یه محیطی که انقدر مشخص زیر ذره بینه و شما دارین همه رو ببرید اونجا، مگه میشه انقدر بیدر و پیکر باشه که هیچ کس متوجه ورود و خروج هیچ کس نشه؟ و من فقط یه سوال از مهدی میکنم، اینو دیگه من دیگه نمیخوام الان بهم جواب بده، بره خودش فکر بکنه. میگه من نظرم آقای موسوی بود ولی به آقای احمدی نژاد رأی دادم چون دیدم آقای موسوی برنامه نداره. مگه میشه یک اصلاح طلب یک هو به خاطر اینکه ببین آقای موسوی هیچ برنامه نداره یک هو 180 درجه تغییر کنه و به یک اصولگرای رأی بده که طرز 4 سال هیچ کاری برای مملکت نکرد، هیچ، اون رو به سمت زوال هم کشوند.
سپاسگزارم از امیر، از علی که متاسفانه ارتباط ما با او قطع شد و هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم دو مرتبه با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنیم، و همینطور سپاسگزارم از مهدی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما هم میتونید در بحث آزاد این برنامه شرکت کنید، کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما رو در بحث آزاد فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13، شماره پیامگیر ما در واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220، و شماره پیامگیر ما 2420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آرتا پورملک ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
خب فرصت ایستا بریم و سری بزنیم به جام جهانی فوتبال در افریقا، آفریقای جنوبی، همراه با همکارم مفسر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب. آقای غریب بی مقدمه بریم و سری بزنیم به بازی هایی که امشب با یک نتیجه خیلی عجیب، در واقع شاید رفتن آرژانتین بالا خیلی عجیب نبود ولی رفتن کره یه مقدار عجیب به نظر می اومد. نگاه شما به بازی هایی که تا دقایقی پیش تموم شد به نفع کره و آرژانتین چی هست؟
بله درست گفتی، آرژانتین رو خب به هر حال اکثر کارشناسا حدس می زدن که بیاد بالا. آرژانتین 2-0 بازی با یونانش رو برد، دقایقی پیش تموم شد. همزمان با این بازی در شهر دوربان کره جنوبی نماینده آسیا و نیجریه نماینده آفریقا روبروی هم ایستادند. این بازی خیلی مهم بود. نیجریه بدون امتیاز بود، کره جنوبی 3 امتیازی بود. نیجریه اگر کره جنوبی رو میتونست شکست بده، با توجه به اینکه به هر حال میدونست قدرت آرژانتین چربش داره به یونان و احتمال برد آرژانتین زیاده، میتونست صعود بکنه. دقیقه 12 کالو اوچه گل اول نیجریه رو زد که اینا امیدوار بشن، اما دقیقه 38 لیونگسو گل مساوی کره رو زد. نیمه اول 1-1 مساوی تموم شد. در نیمه دوم دوباره کره‌ای ها گلزنی کردن. چو یانگ پارک یک گل زد از روی یک ضربه ایستگاهی خیلی زیبا. دقیقه 68 بازیکنان نیجریه جوابگو بودند. یاکورو بازی رو به 2-2 مساوی کرد. چند تا موقعیت آقای قاسم فرحتم بازی رو دیدین، چند تا موقعیت 100% هم بازیکنان نیجریه به هدر دادن تا در آخر سر آه حسرت بکشن از اینکه چرا قدر این موقعیتاشون رو ندونستن و اوت شدن. از این گروه آرژانتین با 3 پیروزی 9 امتیازی اومد بالا. کره جنوبی هم به عنوان نماینده قاره آسیا با 1 شکست 1 پیروزی و 1 مساوی 4 امتیاز دومین تیم گروه دوم شد.
خب پس با این اوصاف بایستی صدرنشین گروه B یعنی آرژانتین با تیم دوم گروه A مکزیک رو در رو بشه و صدرنشین گروه A اوروگوئه با دوم گروه B یعنی کره همراه بشه.
در مرحله 1/8
و بازی‌های فردا رو هم یک نگاهی بندازیم. فردا ظاهراً انگلیس و اسلوونی.
بله بازی‌های فردا گروه سوم آمریکا داره با الجزایر به طور همزمان، البته ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، اسلوونی هم با انگلیس داره. در این گروه اسلوونی 4 امتیازی، آمریکا و انگلیس 2 امتیازی هستن و الجزایر با 1 امتیاز ته جدول قرار گرفته. البته یه گروه چهارم هم هست که بازی‌ها خیلی پیچیده است. غنا با آلمان بازی میکنه در یک بازی مهم و استرالیا با سربستان. غنا 4 امتیازی، آلمان 3 امتیازی، سربستان 3 امتیازی و استرالیا 1 امتیازی.